بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 285، مورخ 22/1/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. او رو شاید در یک بحثی در ذیل همین بحثا منافع متضاده متعرضش میشیم که نه، جمیع المنافعی که از اون ممکن هست یا به عنوان قدر مشترک یا کل واحد قابل معلومیت هست. بله، اگه جمیع المنافع به شکلی باشد که قابل احصاء به کل واحد نباشه یا قابل قدر مشترک گیری نباشه، اون وقت شما درسته و بعد اون وقت نباید فرع اول بگیم مثلا درسته، باید بگیم باطله، یعنی نوبت اون اقوال ثلاثه نمیرسه. اگر هم که فرضیری کردیم باید بگیم باطله. یک کسی از 100 تا عمل ازش ساخته و این اعمالم بینهم بونون بعیدون، از خلبانی گرفته تا نمیدونم موتورسیکلت سواری و نمیدونم همه اینا، هم الان این به عنوان عمل بالفعل اون مطرحه، یعنی خلبان هست ولی بهش میگن بیا 2 ساعت هم یه موتورسیکلت رو از اینجا تا اونجا یه کسی رو بردار ببر اونجا بار ببر، اشکال نداره، گاری هم میبره. اگر همه اینا نسبت به یه کسی بالفعل متصور باشه، 100 تا عمل قدر مشترک هم نتونیم بگیریم، تارت هم قدر مشترک میگیرن، میگن آقا قدر مشترک از این عمل یک عمل متوسطه، هر دو راضی میشن بهش. اگه اینا نباشه خب بله، وقت موجب غرر میشه. بله، سیاق عرض شد که قول سوم که مرحومای گل پایگانی فرموده بودند که آقای مستأجر علل قیمتین رو از قیمت فائته و فعلی که انجام داده محاسبه کنند و اخذ کنند، ولو در بین اقوال اقرب الاقوال است، ولیکن مازالک این قول هم مشکل داشت که اشاره کردیم پس از این که مستأجر مالک جمیع اعمال اجیر شده در روز شنبه، چرا فقط بین این دو بشود، بلکه اون چه که از توضیح ضعف دو قول اول به دست آمد این است که آن اعمالی که از اجیر امکان صدور در روز شنبه بلا محذور داشته است، مستأجر اغلا و گرانترین اون اعمال رو چون مالک است حق مطالبه دار. بناءً علیه هر سه قول مطرح عند العلماء به نظر ما ضعف داشت، قول چهارمی متبع است که اغلى الاعمال الذي فات من المستاجر اجرت مثل اون گرانترین عمل رو که فوت بر او صدق می کند، مستأجر از اجیر حق مطالبه خواهد داشت. این فرع اول. لعل بعضی از کسانی هم که قول اول رو انتخاب کردن مقصودشون همین قول چهارم باشه، چون میگن عمل فائت. بعضی های قیدایی دارم که عمل فائت یعنی اون عملی که قصد داشته به اجیر واگذار کنه، اما بعضی این قیدو ندارن. عمل فائت یعنی مثلا همون عملی که فوت شده صدق میکنه که گرانترین قیمت همون عمل فوت شده است مثلا. حالا بالاخره چه قائل باشن چه نباشن، به نظر ما در مسئله قول چهارمو باید انتخاب کرد مطابق با دلیل. فرع دوم این است که بعضی از عمل رو اجیر برای مستأجر انجام داد، ثم ترکها و اشتغل به عمل لنفسه. دیدید تو عرف هم زیاده دیگه، بعضی از افراد میاد منزلتون برقکاری داره، دیگه بسیار خوب برقکاری این خونه رو من انجام میدم، اجیر خواستم میشه، میگه نه دو روز مثلا شنبه و یک شنبه تمومش کن. شنبه میاد دو ساعت کار میکنه، ابزار رو میذاره اونجا، خداحافظ شما، میره دنبال کار خودش. نقاشی کن فراوان داره، میاد ابزار رو میگذاره بتونه کاریش میکنه و خداحافظ شما، میره دنبال کارش. فراون از این بد قولی های اینجوری تو عرف زیاد داریم، قسمتی از عمل رو انجام میده و بعد میره دنبال کار خودش، برای خودش مشغول میشه، کار دیگری انجام میده. در این صورت اگر اجیر خاص است که فرض ما همینه، زمان مشخصه، مباشرت قید شده است، قسمتی از کار رو انجام داده بعد در اون زمان رفته برای خودش مشغول کارش، اینجا طبق قواعد برای مستأجر حق الخیار است. این توضیح ما رو دقت کنید، بعد حاشیه آقای خویی مرحوم خونساری رو ببینید، یک اشکالی به این حق الخیار اونجا وارد میکنن، اون اشکال رو بعد تجزیه تحلیل کنید یا توضیح بدید تا ما استفاده بکنید که چرا اشکال آقایون اصلا وارد نیست به این فرد. حکم این است که مستأجر در این مورد خیار تبع عوض صفقه خواهد داشت. چرا؟ چون متاعی رو که مستأجر مالک شده اعمال اجیر بوده است از شش صبح شنبه تا شش بعد از ظهر، قسمتی از این متاع رو در اختیار مستأجر قرار داده است. 4 ساعت آمده کار کرده، یعنی ملک مستأجر رو در اختیارش قرار داده. و قسمتی از منفعت رو که مورد اجاره به مستأجر تسلیم نکرده. در اینجا مستأجر خیار تبعض صفقه خواهد داشت، بدین معنا که می تواند عقد رو امضا کند نسبت به همین مقدار اجرت المسما تقسیم میشه به این ساعات کار شده. میگه 12 ساعت منو اجیر کرده بودیم، این 12 ساعت 6 ساعتش انجام شده، ساعات از نظر زمان و ارزش کار متساویه، نصف اجرت المسما رو میگیره، نصف اجرت المسما رو به عرض کنم به حضور شما که مستأجر برمیگردونه. مثلا پس بنابراین اگر عقد رو امضا کرد به نسبت اون چه که انجام شده از اجرت المسما اجیر مالکه و اون چه انجام نشده از اجرت المسما به مجر بازگشت داده میشه به مستأجر. و اگر عقد رو فسخ کرد تمام اجرت المسما به مستأجر برگشت داده میشه، اون عملی رو که اجیر انجام داده چون عملش تبرعی نبوده، قصد مجانیت نکرده، مستأجر اجرت المثل آن عمل رو به اجیر پرداخت خواهد کرد. تمام اجرت المسما رو میگیره و میگه بسیار خوب، 3 ساعت اومدی منزل من برقکاری کردی، 3 ساعت برقکاری چقدر ارزش داره؟ اجرت المثلش بهش میده. اگه عقد رو تایید کرد، عقد فسخ نکرد، به مقدار خیار تبعض صفقه اینه دیگه، به مقدار اون متاعی که در اختیارش گذاشته است از اجرت المسما ملک اجیر میشه، به اون مقداری هم که در اختیارش نگذاشته از اجرت المسما و مستأجر برمیگردون. این دو طریقی نه شراب شو نه عمل چیز نبوده، عملش قصد تبرع نداشته، قصد مجانیت نداشته، باشه عیبی نداره، قرارداد کامل بوده، ولی بالاخره قصد تبرع که نبوده. الان همه اجرت المسمى رو گرفت، یا حق این آقا میشود باز بالاخره، لذا نسبت به اون عمل اجرت المثل رو مالک خواهد.
بیانی که به محتجر میتونه از نظر نوع کاری رو که این
برخور کرده حالا اونا در جای خودش باید بررسی بشه. فعلا به طور کلی در واقع خیار تبعوض صفقه وقتی میخواد اجرت المسمى تقسیم بشه چجور تقسیم میشه؟ الانم اشاره کردیم، یک نکته ای رو گفتیم که اشاره به همین مساله بود و در جای خودش باید بده به دقت و با بیان ادله بررسی بشه. تارتن ساعتها متساویه، تارتن وضعیت کار جوریست که کسی دیگه گیر نمیاد، این کار رو کسی دیگه نمیاد انجام بده، یعنی وضعیتیست که میگن آقا این کار نیمه کاره رو ما ادامه نمیدیم. اونا در بحث خیار تبعوض صفقه همش باید بررسی بشود آیا به قاعده لا ضرر میتونیم تمسک کنیم، این ضرر و زیانها رو باید اجیر ملتزم بشه یا نه، که حق التزام میشه او در جای خودش دیگه. فعل جمله الان خیار تبعوض صفقه، آثار خیار تبعوض صفقه برش بار میشه، همه آثاری که در بحث خیارات باید بررسی بشه. فرع سوم این است که فسخ و امضا میشه اجرت المسمى یا اجرت المثل، اگر گاهی تفاوت میکنه اجرت المثل و اجرت المسمى. اجرتم چرا؟ اجرتم بر اساس ساعت هاست. گاهی ببینید در قرارداد چانه زدن با هم، گاهی اجرت المسمى بیش از اجرت المثل، گاهی مساوی با اجرت المثل، گاهی کمتر از اجرت المثل است. اگه قرارداد رو امضا کنه بحث اجرت المسمى است، اصلا اجرت المثل در بین نمیاد، اجرت المسمى تقسیم میشه. اما اگه قرارداد رو فسخ کرد بحث اجرت المثل، یعنی به اجرت المسمى کاری نداری. تو عقد اجاره گفته برای این 12 ساعت 12,000 تومان بهت میدم، کاری به اون نداریم اگر عقد فسخ شد. میگن این آقای برقکار هر ساعتی چه مقدار معمولا ارزش کارشه، ممکنه اجرت مثلش بیش از اجرت المسمى باشه. در قرارداد آمده 10 ساعته، آمده 12 ساعته، تخفیف داده بالاخره. چون تفاوت بین اجرت المثل و اجرت المسمى هست، لذا تفاوت حاصل میشه بلا شک، مگر اینکه اجرت المثل مساوی با اجرت المسمى باشه، اونجا دیگه تفاوتی بین فسخ و امضا نمیکنه. فرع سوم این است که اجیر خاص در زمانی که برای مستأجر باید کار کنه، برای غیر و فرد ثالث رفته کار انجام داده است تبرعا و مجانا. روز شنبه میخواسته منزل آقا رو نقاشی کنه، رفته برای فرد ثالثی تبرعا خیاطت کرده، لباس او رو دوخته تحویلش داده. اینجا دقت کنید، در احکام مذکوره با فرع اول هیچ تفاوتی نمی کن، بدین معنا که اینجا می گوییم عقد خود به خود منفسخ نمی شه، بلکه مستأجر خیار فسخ داره. اگر عقد و امضا کرد اینجا اجیر ضامن منافع است، اجرت المثل منافع و باید به مستاجر بده. حالا اجرت المثل منافع مستوفات، کار خیاطی که انجام داده، منفعتی که فوت شده، یا اغلای منافع، همون اقوال در فرع اول و همه اون احکام و ادله اینجا هم مطرح بدون تفاوت. فقط یک مبحث زائد در این فرع موجود است و اون بحث این است که اگر مستأجر عقد رو امضا کرد، عقد تثبیت شد، مستأجر میخواهد اجرت المثل مطالبه کنه، شکی نیست به اجیر میتواند مراجعه کنه و اجرت المثل از او طلب کنه، بگه قرارداد بستیم روز شنبه برای من کار کنیم، روز شنبه برای من کار نکردی، رفتی برای خالق کار کردی، لباس او رو دوختی، اجرت المثل باید برای روز شنبه به من بدی. حالا یا اجرت المثل فائت، یا اجرت المثل عملی که بعداً برای فرد ثالث انجام داده، یا اقل القیم که هر کدوم از اون اقوال که انتخاب کردی، به اجیر میتونه مراجعه کنه بگه باید اجرت المثل به من بدی. بحث زائد این است، آیا مستأجر به فرد متبرع له و فرد اجرت المثل رو از اون مطالبه کنیم یا نمیتوان؟ بدین معنا که مستأجر برای احقاق حقش میتونه به دو نفر رجوع کنه، یا به اجیر مراجعه کنه حقش از اون مطالبه کنه، یا به متبرع له مراجعه کنه و حقش از اون مطالبه کنه. آیا به هر دو میتواند مراجعه کنه یا فقط حق رجوع به اجیر خواهد داشت؟ شما بفرمایید. خب آقا شد در تقابل با مرحوم محقق اصفهانی، عیب نداره شما در تقابل با مرحوم محقق اصفهانی، چون میفرماید نه به متبرع له میتونه مراجعه کنه یا خشو بگیره. خب حالا باید ببینیم دیگه، ببینیم چه دلیل داره. بله آره، اینم دلیل مرحوم شیخ تقریبا همینه که آقای برهانی گفت. بله چون دلیل بر زمان نداره، این میخواد بگیم
اصلا نمیخواد که بیا برش کار بکنه. آقا دیگه میگن اگر علم هم داشته باشه به این مسئله اشکال نداره،
یعنی چی؟ یعنی زمان نداره اشکال
نداره. یعنی که بعد الان میرفته برای یه دیگه کار میکنه.
آه.
من کار میکنه.
خب.
بالاخره این مصور و اولا تدار رو دادم بکره نکرده.
خیلی. تا ببینیم این بحث دلیلی حضرت امام در تحلیل اصلا متعرض این بحث نشدن، بحث رو دیگه پیچیدن و اصلا متعرض این نکته نشدن، ولی سید صاحب عروه وارد میشه بحث داره ایشون. بعدم حواشی رو نگاه کنید، هر کدوم از آیون یه نگاهی به قضیه دارن، فی الجمله بررسی کنیم ببینیم وضعیت چگونه است. دقت کنید، ابتداءً برای تحریر محل بحث و برخی از تفاصیل که در مسئله وجود دارد دو مقدمه رو اشاره کنید. مقدمه اول، شخصی که متبرع له هست در مثال ما و اجیر تبرعا برای او عمل رو انجام داده است، سه حالت ممکنه داشته باشه. حالت اول، هیچ تسبیبی و سببیتی از این متبرع له به هیچ وجه برای این عمل انجام نشده است که بعدا روشن میشه نه استدعا کرده، نه امر کرده، نه اغراء به جهل کرده اجیر رو. متبرع له هیچ تسبیب نداشته. کارمند اداره به جای اینکه روز شنبه مشغول کارش باشه، بدون مرخصی رفته سر کار برادرش مشغول کار شده، هیچ برادرش هیچ خبر نداره که بالاخره نه استدعا کرده، نه امر کرده، بعد توضیح میدیم، نه اقراء به جهل کرده او رو، به هیچ وجه هیچ تسبیبی در این عمل متبرع له نداره. این یک صورت. صورت دوم، تسبیب از متبرع له به امر به عمل یا استدعاء عمل از اجیر. برادرش میگه کارگر گیرم نمیاد، فردا میای برای من کار کنی، استدعا میکنه یا امر میکنه میگه فردا بیا برای من کار.
با علم به این که
فرض کنید، بله، بله، صورت علم، اصلا علم هم داره به این که اینها کارمند اداره است یا اجیر کس دیگه است، امر میکنه یا استدعا میکنه بیا برای من کار. اینم صورت دوم. و کارم مجانیه، میگه بیا کارم مونده تو کار کن، معلومه چیزی بهش نمیده، کار تبرعیست، کار مجانیست. حالت سوم این است که از متبرع له تسبیب به عمل به وجود آمده است به نحو اغراء، اغراء به جهل، مثل این که متبرع له ادعا می کند بیا روز شنبه مجانی برای من کار کن، و من از صاحب کارت اجازه گرفتم یا اجازه خواهم گرفت. شاگرد مغازه رو صدا میزنه میگه بار اومده برای مغازه ما، بیا بار رو تخلیه کن. میگه خب من خود مستأجرم، صاحب کارم. میگه من از صاحب کارت اجازه گرفتم، یا تو بیا این کار رو برای من انجام بده، من رضایت صاحب کارت رو جلب میکنم. این رو میاره یک ساعت باراش رو تخلیه میکنه و این اقرار به جهرم از صاحب کار رو اجازه نگرفته یا بعدا نمیتونه اجازه بگیره. اینم عمل تبرعیست، ولی متبرع له تسبیب در عمل داره، تسبیبم به نحو اقرار به جهل است. نه هر کدامش دقت داره، دقت فقهی داره. این سه حالت، این مقدمه اول. مقدمه دوم، در کتاب الغصب به تفصیل بیان شده است. اینجا فل جمله اشاره می کنیم که موجب و سبب زمان یک فرد یکی از این چهار سبب خواهد بود. هر کدام از این چهار سبب که محقق بشه، ضمانت محققه. هر کسی که از این اسباب رو ایجاد کنه، ضمانت در حق او محققه. سبب اول، وضع ید است بر مال غیر به غیر حق ولو جهلا. چه وضع ید بر این خارجی باشد یا بر منفعت مجرده باشه، همین قدر استیلا بر مال غیر پیدا کرد من غیر حق، ضمانت محقق میشه. کسی یقین داره این ماشین ماشین خودشه، در منزلش پارک شده، حالا به هر جور یقین داره این ماشین پیکان ماشین خودشه، ماشین بر میداره سوار میشه، یک ساعت ازش استفاده میکنه، وضعیت میکنه برش، بعدا میفهمه اشتباه کرده، ماشین مال خودش نبوده، ماشین دیگری بود. وضعیت به غیر حق بر مال غیر ولو جهلا موجب زمان. غیر کاری نداره، ادلش هم در باب غصب روشنه، جاهل بوده یا نبوده وضعیت بر مال غیر کردی، این وضعیت به مقدار وضعیت بر مال غیر موجب ضمانته، ولو جهلن باشه ولو ندار. حتی لازم نیست که استیلا و وضعیت بر عین خارجی باشه، حتی استیلا بر منفعت هم موجب ضمانه. مثلا در باب اجاره خونده این مجر منزلی رو به مستأجر اجاره داده است، منزل ملک خودشه، در زمان اجاره مجر برون وضعیت بر منزل کن. اینجا غصب نسبت به عین صدق نمی کنه، چون عین ملک موجب غصب عین نکرده، ولی استیلا و وضعیت کرده بر منفعتی که اون منفعت ملک غیر بوده. لذا بالاتفاق علما میگن مجر ضامن منافع است. یک سال منزل رو به زید اجاره دادی، چرا رفتی یک ماهی منزل رو در تصرف خودت نگه داشتی؟ ضامن، ضامن منافع، ولو عین ملک خودشه، نمیگن اینو غصب کرده، اما منافع رو غصب کرده، استیلاء بر منافع پیدا کرده، لذا ضامن. این سبب اول. سبب دوم برای زمان اتلاف است، ولو استیلا نباشه. مثلا به علت دشمنی بنزین رو ماشین طرف ریخته و کبریت زده ماشین رو آتش زده، یا وضعیت نکرده دست بگذاره این ماشین دستش باشه ولی اتلاف کرده، این اتلاف موجب زمان خواهد بود. سبب سوم، تسبیب به اتلاف هم موجب زمان است. تسبیب به اتلاف یعنی چه؟ معناش ایجاد و شیئن یترتب علیه الاتلاف، یک کاری بکنه که با کار این آقا اتلاف مال غیر صدق بکنه. مثلا مثالی که معمولا فقها میزنن، شاهی رو در طریقی حفر میکنه، یه انسان یا حیوانی از این طریق میگذره، تو این چاه میفته، تلف میشه. اینجا تسبیب به اتلاف است و تسبیب به اتلاف موجب زمان است، لذا حافر و حفر کننده این چاه ضامن اون حیوان خواهد بود. بله، اگه تسبیب به وضعیت ندیگه، این دو با هم دیگه، یعنی چی تسبیب به وضعیت؟ حالا این شاید مورد چهارم باشه که میگیم. مورد چهارم، امر به عمل است علاوه زمان، نه مجانا. امر به عمل علاوه زمان به حکم بناء عقلا موجب تضمین آمر است، اجرت المثل در داخل بازار باری خریده است، به حمال و باربر اشاره میکنه، میگه این ما رو، این مال رو بردار بیار تا جای ماشین برای من. این امر ظهور در مجانیت هم نداره، به خلاف جایی که دیگ قضا برای امام حسین زدن، چند نفرم ایستادن، طرف بهش میگه آقا بیا این کار رو انجام بده، اونجا امر ظهور در مجانیت داره، یعنی حال و هوای معمولا، البته را در مثال مناقشه نکنید دیگه، روز عاشوراست و معمولا چند نفر ایستادن، یا تو هم بیا این کار رو انجام بده، اون کار رو انجام بده، بعد بیا حق من چی میشه، شما امر کردید پول من چی میشه، اونجا ظهور در مجانیت داره. اما جایی که ظهور در مجانیت نداره، ظهور در زمان داره، امر به حکم بنای عقلا موجب زمان و اجرت المثله. خیلی شهرستان ها هست تو بازار بارش گذاشته افرادی قوم هست گاری داره اشاره میکنه آقا تو میدون باز بیای میبره برای من بیار تا جای ماشین بیاره اونجا بعدم بگه خب خدا قبول کنه مثلا التماس دعا نیست دیگه. این امر ظهور در امر علاوه زمانه، ظهور در مجانیت هم نداره، به حکم بنای عقلا ضامن اجرت المثل خواهد بود. البته به شرطی که اون عمل از شخص محترم باشه، مثلا کافر حربی نباشه یا قرینه بر مجانیت وجود نداشته باشه یا عمل از اعمالی باشد که معمولا اقتضای اجرت نداره، چون اگر از این گونه اعمال هم باشه جای اجرتی نیست، طرف ایستاده لیوان آب رو میبره میگه بفرمایید میل کنید آب بخوره، بعد بگه شما گفتی من آب بخورم چیزی بهم بده، و این عمل عملی است که عرض کنم اقتضای اجرت نداره در عرف اصلا، کسی آب بگیره از کسی بخوره اقتضای اجرت نداره، بالاخره عمل اقتضای اجرت داشته باشه، عمل از کسی که عملش هدر باشه کافر حربی نباشه ناسبی نباشه قرینه بر مجانیت هم نباشه، اینجا امر به عمل موجب زمان خواهد بود. اینم مقدمه دوم تا بعد انشاءالله برسیم بررسی کنیم ببینیم متبرعاله در چه صورت زمان داره یا نداره. حرفای صاحب جواهر رو ببینید، پیدا کنید از جواهر اون 3-4 صفحه که صاحب جواهر نظرش چیه، آیا متبرعاله را ضامن میدونه یا نه، آیا مستأجر حق رجوع به متبرعاله داره یا نداره. محقق اصفهانی رو عبارتاشو کتاب الاجاره صفحه 148 ببینید، ببینید آیا ایشون متبرع الله را ضامن میداند مطلقا یا در چه حالت از اون حالات ثلاثه.
اینکه متبرع الله ضامن باشه یا اینکه
صاحب مستجر شخص رضوع به متبرع الله داشته باشه، هر دوش دوتا نیست، هر دوش
یک، هر دوش مطلب دولا
هر دوش یک. حالا بررسی میکنیم، اگه ضامن نباشه حق رجوع بهش نداره، اگه کسی زمان نداشته باشه حق رجوع از هیچ جا نمیاد.
ضامن باشه
خب،
ضامن باشه ولی حق رجوع از طرف خود مستأجر نباشه، از طرف
خود. حالا ببینید بحث دیگر، الان مستأجر اگر متبرعاله ضامن باشه حق رجوع داره، البته بعد در چه صوری باز متبرعاله میتونه به اجیر مراجعه کنه، بقا تو مجانی بر من کار کردی به انصاف، حالا من فهمیدم این عمل ملک غیر بوده، باز از باب تعاقب ایادی یا غیره آقای متبرعاله میتونه به اجیر مراجعه کنه. ثمرات این بحث هم زیاده، یک کسی روز شنبه عمل تبرعی برای دیگری انجام داده، آقای مستأجر دستش به اجیر نمیرسه، فعلا متبرعاله دم دستشه. اگه ضامن باشه متبرعاله اثبات کنیم زمان رو، میتونه مستأجر به متبرعاله مراجعه کنه، متبرعاله ضامنه در چه محدوده ای از او بگیره اجرت المثل رو، بعدا متبرعاله هم باید به اجیر مراجعه کنه، مثلا اگه امر نکرده باشه یا اگه به تسبیب نباشه، که حالا بحثاشو باید بررسی کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.